أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت و محبت دارم محضر ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همینطور عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، برادران و خواهرانی که در جلسه حضور دارن. امیدوارم که انشاءالله صحبت هایی که امروز انجام میشه و مباحثی که انشاءالله ارائه میشه اثرات مثبتی در روند زندگی همه ما انشاءالله داشته باشه. خوشحالم که توفیق داریم در این جلسه در خدمت شما عزیزان باشیم، و همینطور از عزیزانی که زحمت کشیدن و فضا رو فراهم کردن که بتونیم خلاصه یک جلسه نسبتاً خصوصی و البته علمی آموزشی در حوزه مهارت‌های تربیتی و خانواده داشته باشیم انشاءالله. مبحثی که انشاءالله میخوام در موردش صحبت بکنیم، مهارت‌های تربیت صحیح فرزندان در دوره نوجوانیه، یعنی یه دوره فوق العاده مهم برای پدر مادرها، چون دوره نوجوانی یکی از دوره‌های بسیار بسیار خاصه برای فرزندان، و اگر پدر و مادر اون مهارت‌های لازم رو برای برقراری ارتباط مناسب با فرزندان خودشون ندونن، آگاهی لازم رو نداشته باشن و همین جوری باهاشون برخورد بکنن، ممکنه یه اثرات خیلی خیلی خطرناکی متوجه زندگی بشه، و نهایتاً اینکه اونطور که علاقه مندن از بچه خودشون این گونه تربیت بشه این اتفاق نیفته. سوال می‌کنیم از برادران و خواهران محترمی که توی جلسه هستن، به نظر شما دوره نوجوانی چه دوره‌ایه؟ چه تعریفی میتونیم ارائه بدیم؟ دوره نوجوانی چیه؟ دوره‌ای که هممون گذروندیم. یک، ممکنه بعضی از ماها بچه‌هامون همین دوره رو گذرانده باشن. درست شد؟ برای اینکه تخصصی تر بشه تعریف، اول سنین دوره نوجوانی اول تعریف کنیم، بگیم اصلا چند سالگی هست. درست شد؟ ببینید، کارشناسای امر نظرشون اینه که از هنگام تولد تا چند سالگی؟ 11 یا 13 سالگی چیه؟ کودکیه. خب این متفاوته، یه عده میگن 11 ساله، یه عده میگن 10 ساله، یه عده میگن 13 ساله. دوره نوجوانی چی؟ میگن از 11 تا 13 سالگی شروع میشه، تا 11 تا 13 شروع، تا 19 الی 20 سالگی میشه چی؟ نوجوانی. در کشور ما تا 29 سالگی هم دوره جوانیه، ولی مثلا در کشوری مثل کوبا تا 40 سالگی دوره جوانیه. این طبقه بندی بعضا کارشناس های عام در یک کشوری متفاوته. اون چیزی که تو کشور ما کتاب جامعه شناسی ما تعریف میشه اینه. دقیقا فهمیدی؟ پس ما الان میخوام توی بازه 11 سال تا 20 سال صحبت بکنیم. فرزندان ما که دیگه به این سن میرسن، حدود ممکنه بعضی وقتا بچه ما 10 سالش هم هست دیگه وارد دوره نوجوانی شده، یعنی به اون بلوغ فکری رسیده، تفاوت‌های توی رفتار رو به وجود اومده که الان بهش میپردازیم. پس او وارد شده، ما اینو میگیم. پس عملا سن بلوغ از سن 10 سالگی الزاما برای بچه‌ها به وجود نمیاد، اگرچه که گاهی وقتا ممکنه مثلا توی برخی پسر بچه‌ها در سن 11-12 سالگی هم به سن بلوغ برسن. اونم بسته به مثلا شرایط جغرافیایی یک منطقه، مثلا جای گرم سیر معمولا فرزندان اونجا زودتر به بلوغ میرسن، جای گرم و خشک و اینها. خب خدمت شما عرض شد که این از این. حالا بفهمید تعریف چیه؟ بگید من یادداشت کنم. چه دوره ایه؟ خب تغییر در جسم و روحیات. دیگه دقیق تر آفرین، علاقمند به جامعه دوستان. خب آفرین، مستقل بودن دیگه یکی از دوره‌هایی که میگن دوره هیجانات، همین احساسی عمل کردن اینها درسته، دوره بروز هیجانات. مثلا هیجانات عصبانیت هم یکی از هیجاناته، پرخاشگری یکی از هیجاناته. دقت فرمودید دیگه چی؟ بله، اینکه همیشه دوستان کلا بچه‌ها در هر سنی دوستان اینکه مورد دیده شدن قرار بگیرن، مورد توجه قرار گرفت. بله دیگه مستقل بودن. بله هیجانات، هیجانات. بله بره توضیح هیجانات. ببین اگه بخوام یه چیز جامع بگیم به صورت کلی، این چیزی که دارم میگم علم جامعه شناسی داره میگه، البته میگه دوره بحران، دوره بحرانه دوره نوجوانی. ببین ما الان دوره کودکی داریم، نوجوانی داریم، جوانی داریم، میانسالی داریم، بزرگسالی داریم و فرا بزرگسالی. دقت فرمودید دیگه پیری. توی همه هیچ کدوم از اینها هیچ کدوم از کارشناسان نیومدن بگن که مثلا از این 5-6 دوره که من به شما گفتم، این دوره به غیر از دوره نوجوانی نگفتن این دوره دوره بحرانه. دقت فرمودید؟ میخوام اهمیت موضوع بگم. ما فلزا به لحاظ دینی کارشناسان نظرشون چیه؟ میگن که اگر میخواید که بچه‌تون خوب تربیت بشه، دو تا دوره رو اگه حواستون باشه درست، این دو تا دوره مشمول اون 3-7 سال میشه. اون 3-7 سال رو حتما شنیدید دیگه، که پیامبر امام صادق فرمودن که 3-7 سال فرزندان ما باید پروسه تربیتی براشون داشته باشیم. وقتی از این گذشت یعنی عملا تمام 20 سال خودمون، 21 سال. خب این شد دیگه اصلا بچه رها کن، بچه راه خودش رو پیدا کرد. دقیق فرمودید؟ یعنی شما دیگه دغدغه‌ای برای تربیت بچه دیگه نداشته باش. چرا؟ چون این پروسه رو درست کردی شما. درست شد؟ پس شد 11 تا حالا 19 20 سال دوره نوجوانی. دوره چیه؟ دوره بحران، دوره هیجانات، علاقه‌مندان به مستقل شدن، به جامعه دوستان، تغییر در روحیات، نمیدونم کم کم سیویل در میارن، کم کم نمیدونم غرور جوانی، حالا پسرها دخترها به گونه دیگر. لذا این از این. دیگه چی میگن؟ استاد تراشیون یه اشاره داره، این دوره، این دوره نوجوانی رو تعبیر میکنن به دوره آتش زیر خاکستر، و خیلی قشنگه واقعا. یعنی چی؟ یعنی این که گاهی وقتا دیدید وقتی شما یه خاکستری مثلا رفتید مسافرت، خلاصه یه جوجه هم به تن زدید، لذا این خاکستره مونده. حالا یه بادی، یه نسیمی میوزه، این آتیشه دوباره گور میگیره. دیدید یا نه؟ وقتی یه آتیشی تازه خاموش میشه، یعنی شما استفاده کردی، ولی اینا هنوز داغه. آمادگی داره. یه نسیمی که بیاد یه دفعه آتیش میگیره. میگه بچه گاهی وقتا ممکنه یه دفعه با یه برخورد پدر، مادر، خواهر، برادر، نزدیکان، دوست یه دفعه عصبی بشه، یه دفعه یه رفتار پرخاشگرانه بکنه. یه دفعه بچه‌ای که مثلا تا دیروز همش میگفتیم پسر جان، دختر جان، این کارو انجام بده، اون کارو انجام نده، مثلا میگفتش چشم، ولی الان مثلا بهش میگه بابا میخوایم بریم خونه عموینا، بابا من نمیام، بابا این میخوایم امروز بریم کباب بخوریم، من نمیخورم، من قبول ندارم حرف شما رو. بابا تو تا دیروز یه جور دیگه بودی، ما هر چی میگفتم فقط چشمو سری میدویدی، اون کاری که مامان بابا میخواستش انجام میدادی، ولی الان چی شد که یه دفعه سر هر چیزی تا من یه چیز میگم تو یه ساز مخالف میزنی؟ این جزء همون شرایطه. بعد یه ذره که فشار میاری بهش تازه طغیان هم میکنه، اصلا شما منو دوست نداری. بچه ها توی این سن یکی از خصوصیت های بچه ها اینه که گاهی وقتا میشن فکر میکنن از این که میگم دوره بحرانه ها، با خودشون فکر میکنن نکنه من بابا و مامان این گونه با من برخورد میکنن، مثلا مامان و بابای واقعی من نیستن. گاهی وقتا بچه ها توی این سن نوجوانی دچار یه همچین بحران هایی هم به لحاظ فکری میشن. گاهی وقتا بچه ها میان به پدر مادر خودشون هم میگن. اینا چیه؟ جزش خصوصیات خاص دوره نوجوانی هستش. حالا ما که میخوام یک نوجوان خوبی تربیت بکنیم، دوره کودکی بچه ما گذشت، وارد دوره نوجوانی شد، حالا پدر و مادر دغدغه‌مندن که من چگونه برخورد بکنم با این بچه که همینطور که در دوران کودکی با من همراه بود و دغدغه‌های من هرچی بود من تونستم پیاده بکنم در حوزه تربیت بچه‌ام، حالا در الان که اینجوری شد، الان یه تغییرات جدی تو روحی بچه من به وجود اومده، حالا باید چیکار بکنم؟ باید چیکار بکنم الان؟ این سوال خیلی از ما هستش دیگه. بنده خودم الان بچه اول من 11 سالشه و دقیقا همین دوران هست، یعنی دقیقا همین دوران هست. قطعا شما هم یا حالا داشتید یا دارید و یا خواهید داشت، یعنی این چیزی که خلاصه همه تجربه خواهند کرد، بچه که تو این سن بخواد باشه. حالا باید چی کار بکنی؟ بریم سراغ اصل مطلب. مهمترین مسئله، دقت‌ها اینجا باشه، مهمترین مسئله اگه میخواییم درست تربیت کنیم بچه‌مون رو، اگه میخواییم نوجوانمون رو درست ارتباط به او برقرار بکنیم، باید چی کار بکنیم؟ باید دوره نوجوانی را بشناسیم. من بفهمم اگه بچه وارد دوره نوجوانی شد چه ابعادی به لحاظ روحی و جسمی به وارد متوجه او میشه، چه تفاوت‌هایی برای او حاصل خواهد شد، چه نیازمندی‌هایی داره، چه علایقی داره، چه سلایقی داره. بچه من توی این سن رسید چه کار باید بکنم؟ درسته؟ مهم اینه من سوال بکنم توی جمع، خانم‌ها توضیح بدن، فقط صادقانه جواب بدید. خانم‌های محترم، شما وقتی با همسر محترمتون صحبت میکنید بیشتر لذت میبرید یا با خواهرتون؟ چرا؟ حالا اجازه بدید، همتون حالا الان توضیح میدم. بله، بگذاریم از این که بالاخره گاهی وقتا زن و شوهر انقدر بر مبنای مهارت با هم ارتباط خوبی برقرار میکنن که صحبت هم میکنن، خانم حاضره که خدمت شما عرض شود که از وقت صحبت کردن با خانواده خودش هم بگذره بشینه با شوهرش صحبت بکنه، حرفی نیست. ولی خب بعد گشت توی ستاره ها و کهکشان ها و اینها یعنی چیزی پیدا کرد. از این جهت دارم میگن قطعا هر آقا و خانمی وقتی با هم دیگه صحبت میکنه همسر لذت میبرن. ولی چرا گاهی وقتا این چیزی که من دارم میگم اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه یک زن رو میشناسد، علایق، سلایق، ابعاد وجودی او رو میفهمه. لذا وقتی یه خانم با خواهر خودش صحبت میکنه، خواهرش میفهمه داره با یه زن صحبت میکنه، نیازهای این زن چیه، میفهمه زن چیه دیگه، او رو درک میکنه. درسته یا نه؟ ولی برعکس، این به خاطر همین ما تو مباحث خانواده اینو عرض میکنیم که اون زن و شوهری موفقن که همدیگه رو بفهمن، بشناسن، تفاوت‌های همون ببینن دوره، یعنی که بفهم آقا مثلا اگه یه موقعی خانم بهش اومد بهش گفتش که آقا من میخوام برم با همدیگه امروز بریم بازار، آقا میگه خانم مگه تو نمیدونی که ما اصلا این ماه درآمدمون مثلا ان تومن به علاوه 200 هزار تومن فقط قسط دادیم، الان تو این شرایط اومدی به من میگی بریم بازار؟ خنده‌دار نیست خانم؟ این حرف شما واقعا زشت بود. این حرف شما، یا آقا اگر بدونه که خانم چیه، چه موجودیه، چه ابعاد فکری داره، چه احساساتی داره، هیچ وقت این حرفو به خانومش نمیزنه، میگه خانوم باشه بریم، چون میدونه خانومش تو اون شرایط هیچ وقت خرید نمیکنه، ولی نیاز داره بره تو بازار، فقط راه بره، دوست داره فقط نگاه کنه. گاهی وقتا ممکن نشان کنه من این لباس خوشم اومد، بعدها که خدا پولش رسون میام میخرم، الان دلم هوای اینو کرده که برم تو بازار فقط نگاه کنم مغازه ها رو. یا آقا اگر این نیاز یک خانومو ندونه، خب بهش میگه بابا نگاه کن تو رو خدا، تو چه شرایطی، چه حرفایی، چه تقاضاهایی واقعا که دقیقا فهمودی؟ یا مثلا شما اگر مثلا یه موقعی آقا خدمت شما عرض کنه، این حالا جزء تفاوت‌های زن و شوهر عرض کنه خدمتتون که گاهن هم دیگر رو نمیشناسن آقا و خانم، مثلا اگه یه آقایی یه دونه از این خدمت شما آهن روباهایی که روی یخچال میچسبونن به عبارتی ببینه خانومش گرفته اومده زده مثلا روی یخچال، میاد میگه خب قشنگه اینا، مثلا آقا با خودش ممکنه فکر کنه بگه نگاه کن تو خدا اینو نگاه کن چه دلشو به چه چیزایی خوش کرده. دقت فرمودی؟ از نظر ما آقا اینا ها، ولی از نظر خانم خیلی مهمه. خب آقا اگه اینو بدونه هیچ وقت تو ذوق طرف مقابلش نمیزنه، به خاطر این دارم میگم وقتی صحبت میکنی با خواهر دیگه، خواهر شما وقتی اون رو دید نمیزنه تو ذوقت. ولی آقا اگه دید، آگاهی وقت البته حالا بر نسبت آقایان حاضر در جمع، آقا وقتی این حرفو این جریانو ببینه ممکنه بگه یا کن پول ما رو میگیره میره چه چیزایی حروم میکنه، نمیدونم خرج عطینا میکنه، فلان میکنه، در حالی که نه، یه نیازه. پس کدوم آقا با خانومی خوب ارتباط با هم برقرار میکنن که این تفاوت‌های همو بشناسن؟ خیلی از مشکلاتی که خانم‌ها ازش مینالن از آقایون اینه که آقای ما یک کم حرف، دو کم توجهه. کم حرفه، کم توجهه، حرف نمیزنه، توجه نمیکنه. یکی از دغدغه‌های زیاد خانم‌ها اینه تو مراجعین خودمونم. وقتی میگه خب خانم مشکل چیه؟ هیچی. آقای من اصلا نه منو میبینه، نه توجهی داره به من دیگه، نه اصلا با من صحبت میکنه. من میخوام حرف بزنم، مثلا کلاش تلویزیونه، کلاش تو گوشیه، اصلا من نگاه نمیکنه، اصلا من حرف نمیزنه. میگه حرف نزن، حرف نزن مثلا دعوام میشه، همون حرف نزنه ما بهتره مثلا. خب این عیبه، ولی یه چیزی خانم باید بدونه که بابا اصلا این خصیصه کم توجهی کم حرفی جزء ذات بسیاری از مردان هست. آقایون اصولا کم حرف و کم توجهن. باید بر مبنای اون مهارت هایی که حالا تو اون بر اخصا اون عزیزانی که سیدی هنر زن بودن و گوش دادن تو اون جلسات من مفصل توضیح دادم که باید شرایط رو فراهم کرد که او هم توجهش بیشتر بشه، بگذاریم از اینکه خود آقا هم باید مهارت بیاموزه، توجهش بیشتر بشه، همین که حرف بزنه. شما هم تصور کن الان شبا سریال چی داره میذاره؟ اینا که میبینن چی؟ بانوی امارت؟ آره. حالا بانوی امارت تو سچنشون میده؟ نه شب. حالا اخصا نه شب خانوم یه مجلسی گرفته، مثلا تولدی گرفته، هم دختر همسایه، خانوم با دختر خانوم میخوام برن خونه یه همسایه. خانوم میاد میگه آقا یه زحمتی بکش، من این بانوی چی؟ بانوی امارت رو من ندیدم، نمیتونم ببینم، شما زحمت بکش. آره اینو قشنگ ببین، حفظ کن، ضبط کن، من اومده برای من تعریف کن. درست شد؟ خانم با خیال راحت که آقا نشسته و حالا آقا هم خلاصه با یه اهتمام جدی نسبت به دفعات قبل خیلی جدیتر هم نشسته و با خیال راحت میره به برنامهش میرسه، میره میاد ساعت ده میاد، ده تموم شده؟ آره ساعت ده که تموم شد میاد، آقا چی شد؟ هیچی، مرد مثلا، کشتش، یک کلمه. مدل ما مرد اینه. حالا برعکس خانم این فیلمه رو میخواد بذاره سریالو، یه زحمتی بکش، اینو قشنگ دقت کن، من اومدم برام تعریف کن، من دارم دنبال میکنم، برو خیلی راحت بشه، چون شما نگیم و عرض میکنه همه ی زوایا، یعنی جای کارگردان، تهیه کننده، نویسنده، حتی نقد میکنه اینجا نویسنده چرا اینجوری که اینجا باید اینجوری میشد فلان. مدل معزنه آقا میاد خونه، خانم چی شد این خلاصه این بانوی به امارت رسید یا نرسید؟ حالا ما که نمیدونیم داستانش چیه. خدمت شما عرض شد که خانم شروع میکنه توضیح دادن، آقا یه ساعت این سریاله، یه ساعت و ربع، یه ساعت و نیم، اگه پایه باشی تا دو ساعت هم برای توضیح میده که چی شد و چرا شد و تجزیه و تحلیل و پیام و فروپیام و همه اینا رو برات میگه. خب این پس تفاوت بین زن و مرده. زن و شوهری که این تفاوت ها رو میدونن و این مهارت ها رو بلدن، در تعامل با یکدیگر خیلی آرامش دارن، خیلی قشنگتر همو میفهمن، خیلی بهتر همو درک میکنن. دقت فرمودید؟ حالا اگر ما میخوایم در دوره نوجوانی هم، دقت بفرمایید، دوره نوجوانی هم بچه خودمون رو خوب بفهمیم، ارتباط خوبی در حوزه تربیت او با او برقرار بکنیم، باید چیکار کنیم؟ او رو بشناسیم، این دوره رو باید بشناسیم. اگر دوره رو شناختیم، شرایط روحی بچه‌مون رو چشیدیم، اون موقع میتونیم یک تعامل درستی با او برقرار بکنیم و پروسه تربیتی خودمون رو درست ادامه بدیم. خب ویژگی ها چیه؟ حالا میخوایم بشناسیم دیگه، دوره نوجوانی میخوایم بشناسیم، ویژگی های دوره نوجوانی، ویژگی های دوره نوجوانی. یکی از مهمترین ویژگی های دوره نوجوانی تمایل به برقراری با گروه همسالانه. بچه ما وقتی وارد دوره نوجوانی شد، دیگه علاقه منده که بیشتر با دوستای خودش ارتباط برقرار بکنه. اگر پدر مادر دستشو باز بذارن یه وقت میینه مثلا یه شب تا صبحم حاضر بشه دوستاش باشه، اگه قانونی وجود نداشته باشه مثلا این بچه به موقع بیاد خونه، حساب و کتابی وجود نداشته باشه، یه وقت میینه ما داشتیم، من خودم تو مراجعه اینو خودم دیدم، مثلا بچه میره پدر مادر نگرانن ها، ولی خب چون قانون نداره خونه و خود پدر و مادرم هماهنگ نیستن با هم دیگه، بچه میره کله سحر میاد. کجا میره با کدوم دوست و اینها حالا توضیح میدیم. دقت فرمودید این دوست داره. گاهی وقتا بچه‌ها اگر ما دوره رو خوب نشناسیم، این نکته خیلی مهمیه. اگر ما این دوره رو خوب نشناسیم و نتونیم، یعنی عدم شناخت دوره نوجوانی زمینش و نتیجهش این خواهد شد که ما با بچه‌مون نمیتونیم درست تعامل برقرار بکنیم. پس بنابراین وقتی نیازش از سمت ما مرتفع نشد، خود به خود این یه نیاز دیگه، وقتی میره سمت دوستان خودش این نیاز دیگه افراطی میره سمتش. یعنی دیگه اونجوری که باید وابسته به خانواده خودش باشه، حالا دیگه وابسته به دوستاش میشه. دقت فرمودید؟ تو حوزه تمایل به برقراری با گروه‌های همسن و ارتباط، برقراری ارتباط با گروه همسن و سالان، ما یه فرصت داریم، یه تهدید داریم. یعنی چیز بدی نیست که او دوست داره با دوستاش باشه. اینکه یه بچه یه علاقه منده با گروه همسن و سالان خودش ارتباط برقرار کنه اصلا چیز بدی نیست، خیلی هم خوبه. کی خوبه؟ زمانی که این دوستش دوست خوبی باشه. دوست خوب جریان کمال همنشینه. دوست خوب گاهی وقتا زندگی یه بچه رو حتی اگر توی خانواده، یعنی پدر و مادر اون دغدغه‌های لازم رو نداشتن در حوزه تربیت، ولی یه دوست خوبی نصیب این بچه شد. دوست خوبی نصیب این بچه شد. این دوست خوب حتی میتونه برخی از گزاره‌های تربیتی که پدر و مادر به اشتباه برای بچه جای انداختن، این میتونه درستش بکنه. دوست بد چی؟ دوست بد دقیقا میتونه برعکسش باشه. یعنی پدر و مادر کلی تلاش کردن که این بچه رو درست تربیتش بکنن، بچه وارد فضای جامعه دوستان خودش شد، چی شد؟ تغییر کرد. پدر و مادر کلی تلاش کردن، این ور اون ور، این مدرسه، این دوست، این فلان، این ارتباطات خانوادگی و اینها، این محل، ولی چون دوست بد پیدا کرد اثرات منفی خودش رو گذاشتش. پس فرصت و تهدید. دوست بد، مثال اگه بخوام بزنیم، پسر نوح مگه پسر پیغمبر نبود؟ پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. اون که دیگه بابا پسر پیغمبر بودش، پسرش بود دیگه. چی؟ جعفر کذابو که میشناسه؟ عمویه امام زمان هستن، درست شد؟ که زمانی هم که امام حسن علیه السلام مرحوم میشن، ایشون میاد میسته برای نماز خوندن کویسرشون، که امام زمان میاد میگه این جایگاه جایگاه ماست. فهمیدید؟ یه همچین آدمی شما وقتی میری مطالعه میکنی زندگی نامه ایشون رو میبینی که ایشون هم دوست بد خرابش کرد. یعنی از اول بد نبوده، جعفر کذاب بد نبوده، دوست بد او رو که در خانه امام رشد پیدا کرده، مادر بزرگوار، پدر بزرگوار، معصوم، چجور میشه؟ پس دوست انقدر مهمه در حوزه تربیت. سه تا چی داریم؟ یکی وراثت، دیگه چی؟ محیط، اراده. اینی که الان داریم در مورد صحبت میکنیم این محیطه. بچه ما به شدت اثر پذیره، به شدت اثر پذیره. دقیق فهمودید؟ خب حالا وظیفه ما چیه؟ یکی از ویژگی های دوره نوجوانی اینه که بچه های ما تمایل دارن برن با دوستان خودشون ارتباط برقرار بکنن. حالا وظیفه ما برای اینکه بتونیم این دوره رو و این خصوصیت رو مدیریتش کنیم و از فرصت های او استفاده کنیم چیه؟ یک، فراهم نمودن فضای سالم، محیط سالم، فراهم نمودن محیط سالم برای دوست پیدا کردن بچه ما. یعنی محیط باید سالم باشه. یعنی چی؟ یعنی این که من به عنوان یک پدر باید دغدغم این باشه نگاه کنم ببینم که من بچه‌م اگر مثلا میخواد تفریح داشته باشه اگه بذارم بره مثلا زمین فوتبال محل، یکیه پارک بذارم بره، اینم یه روشه، تو کوچه باشه، تو پارک باشه، تو مسجد باشه، موقع نمازا مثلا بره نمازشو مسجد بخونه، اینم یه راهیه. به اون محیطی که ما تعریف میکنیم، نه اصلا محله‌ای، در محل، در کوچه‌ای، در جایی قرار بگیریم که همسایگان. مگه ما روایت نداره میگه وقتی خواستی بری خونه بگیری از چند تا چیز باید سوال کنی؟ یکی از نکات مهمش چیه؟ همسایت کیه؟ چجور همسایه داری؟ همسایه اینقدر مهمه، محیط اینقدر مهمه. دقیقا فرمودید؟ حالا من الان بچه کوچیک تو جلسه است، اگه چند تا مثال براتون میزدم اهمیت موضوع بهتر شاید جا میافتاد، که اگر گاهی وقتا ما حواسمون به محیط نباشه، حواسمون نباشه، اون وقت چه خطراتی متوجه فرزندان ما میشه. حالا بگذاریم از اینکه همسایه بعد حتی خطرات متوجه خدا بزرگترهاشون هم میشه. بله، پس محیط سالم که بچه ما دوست، ما بچه رو هر جا بفرستیمش خودش خود به خود میره دنبال دوست پیدا کردن. پس ما به عنوان پدر و مادر وقتی بچه ای داریم، خصوصا توی این سن، باید حواسمون باشه بچه رو کجا رها میکنیم بره دنبال بازی، دنبال وقت گذراندن. دقیقا فهمیدید؟ این نگاه هم نگاه باطلیه که بعضی میگن خب نه من دیگه اینجا اینجوریه، شرایط خوب نیستش، پس من اصلا بچه‌م فقط باید تو خونه مثل مرغ رشد پیدا بکنه، مرغ باشه تو خونه. این غلط. بچه ما نیاز به ارتباط بیرونی هم داره، فقط داخل خونه ای نیستش که. دقیقا فهمیدی؟ چی؟ خب دیگه کش تمایل که او داره ذاتی، ما باید بستر رو فراهم کنیم. خب مثلا این او کشش تمایل داره، شما بگی برو بازی کن، چه بهش بگی برو مثلا با دوستای مسجد، محل مسجد، مثلا برنامه نمیدونم بسی، الان یکی شما نشستید مسجد پایگاه بسیجه، دقیقا فهمیدی؟ ممکنه بگی آقا برو اینجا بازی کن، اینجا هر شب میز پینگ پونگ بس، بازی برنامه بسات برنامه. من خودم یادم میاد خودم وقتی بچه، من بچه مسجد بودم، بابای خودم بیشتر مسجد میرفتم. به خاطر چی؟ به خاطر میز پینگ پونگ. یه میز پینگ پونگ تو مسجد ما بود، فقط به عشق اینکه شب نماز که تموم میشه مردم که میرن این میز پهن میشه، ما میومدیم نمازم میخوندیم، نمیدونم تکبیرم میگفتیم، اذانم خود به خود افتادیم ها. یعنی لطف خدا میخوام بگم کشش داره، میکشونه. خب یه فردی هم میتونم بهش بگم خب شما برو پارک بازی کن. خب اون پارک میره دوتا معتاد هم ممکنه رفیقش بشه دیگه. یا برو تو کوچه مثلا با هر کی دوست داری بازی کن، نظارتی نباشه. چرا؟ خودشون اصلا حق انتخاب دارن، ولی ما بستر رو فقط فراهم میکنیم. ببین ما چه کار میکنیم؟ ما میگیم بابا جان میخوای دوست پیدا کنی؟ بسم الله پیدا کن. نمیگیم برو تو پارک پیدا کن، زمینه رو فراهم میکنیم توی فضای خوب. مثلا شما توی مجتمعی، این مجتمع 4 تا بچه خوب داره، شما میتونید بگید مثلا یه موقعی اینها رو دعوت کنید یه شام، یه ناهاری، چیزی بین با خانواده‌هاشون بگید، بیا اینا شروع یک ارتباط دوستانه بین این بچه‌ها برقرار میشه. این که ما بچه رو بگیم برو به امان خودت، هر کی دوست داری با هر کی دوست داری دوست بشی، این غلطه. چون بچه هنوز توان و قدرتش اونقدی نشده، قدرت درک او اونقدی نیستش که بفهمه حالا این بچه الان اگه حرف بدی زد مثلا خوب نیست من با او دوست بشم. تازه بچه ها اصلا مدلشون اینجوری، وقتی میان یکی مثلا یه وقت یه حرف بدی هم زد، تازه یه ذره گرایش هم بهش پیدا میکنم، یا چه جسارتی، تازه تمرین میکنه حرف اونم تکرار کنه، یه وقت میبینم تو خونم تکرار میکنه اون حرف بده رو. دقت فرمودید؟ مدل بچه اینها. پس ما اون بستره رو باید براش فراهم بکنیم. دیگه چی؟ اهمیت دادن به دوستان. به دوستان باید اهمیت بدیم. ما نمیتونیم بگیم بابا جون برو با بچه‌های کوچه برو بازی کن، اونا دارن فوتبال میکنن، شما برو بازی کن. چرا میتونیم بگیم، ولی به شرطی که دوباره خودمون بریم باش بازی کنیم. دقت فرمودی؟ اینکه بچه رها کنیم برو، این کفایت نمیکنه. ما باید بریم ببینیم در حین بازی مثلا کدوم یکی از بچهای وقت عصبانی شد، حرف نامناسب زد، حواسمون باید باشه. خب اونجا بیایم بگیم بابا مثلا محمد جواد چه جور بچه‌ایه؟ بچه خوبی. آره بابا بچه خوبی، شما دیدی واقعا بازی هم که میکنه چقدر مؤدبه، چقدر با تربیته. بابا جان دوست داری یه موقعی محمد جواد و مامان باباشو دعوت کنی بیان نهار بیان خونمون؟ دوست داری یه بار بگی بیا خونه، بیا تو خونه بازی کنید با هم دیگه، تکالیفتون رو با هم دیگه انجام بدید؟ ببین این اثر داره. برای ما باید مهم باشه که بچه ما با کی دوسته. بعضی وقتا من به شما عرض بکنم، بعضی از پدرها خبر ندارن بچه‌شون کلاس چندم، این که دارم به شما میگم دیدم و مزاح نمی کنم. به پدر میگی خب بچه شما کلاس چندم؟ میگه فکر کنم چهارم یا پنجم. انقدر خودش رو درگیر کار و نمیدونم بار و فلان کرده که دیگه اصلا حواسش نیستش که اصلا بالا بچه‌ای هم داره و این بچه اصلا نیاز به توجه هم داره و نیاز به اصلا اینا همه رها میشه. خب پس چی شد؟ یه روایت عرض کنم. یه روزی پیامبر صلوات الله علیه داشتن میرفتن با اصحاب. یه صلوات خط بفرمایید. الله صلی الله علیه محمد و آله محمد. داشتن میرفتن بعد یه جا دیدن که اصحاب دیدن پیامبر از اصحاب جدا شدن، دیدن یه بچه اینجا هستش، بچه رو گرفتن قشنگ بوسش کردن، تفقد کردن، نوازششون کردن، بعد گذاشتن زمین جلوی این همه آدم. همه تعجب کردن آقا چی بود جریانش، چی بود این اتفاق افتاد. آقا فهمودن که ایشون رو میبینی این دوست حسینه، دوست آقا امام حسینه. اون موقع این کار آقا رسول الله برای ما درسه. یعنی چی؟ یعنی من اهمیت میدم که بچه‌م با کی دوسته. دوست بچه خودم رو میشناسم. جالب اینجاست که همین آدم تاریخ مینویسه یکی از اصحاب، یکی از 72 نفر یار امام حسین در روز عاشورا میشه. دقیقاً فهمیدید؟ ببین پروسه تربیت چقدر قشنگه، اهمیت داده. اصلا شما تصور کن یه پدری بره اینجوری یه بچه‌ای که دوست بچه خودش هست رو مورد تفقد دلجویی قرار بده، او رو ببوسه، توجه کنه بهش. خب او معلومه که علاقه من میشه به بچه او. این دوستی تنگ بیشتر میشه، درسته؟ پس توجه کردن به گروه همسالان بچه های ما. ما نمیتونیم بچه رو همینجوری ول کنیم به امان خودش، به هیچ وجه. این کار غلطیه. تونستن میتونیم، ولی خب اثرات منفی دریافت میکنیم. دقیق فهمیدید؟ خب دیگه چی؟ این که دوستی، دوست پیدا کردن، ارتباط دوستی برقرار کردن با گروه همسن و سالان یک نیازه. سوال کنم از شما عزیزان که ساعت 2-3 نصف شب بچه شما 2-3 سالشه میاد در میزنه مامان بابا من تشنمه. حالا بگذاریم از بعضی از پدرها که مصداق این جریان هستن، ولی خب الان توضیح میدم خدمتون. ولی مادرها حداقل اینجوری نیستن که مثلا ساعت 2 شب بچه میاد میگه با مامان بابا من تشنمه. خب هیچ پدر مادری نمیاد بگه بابا جون، مامان جون، یاد قربت آقا امام حسین بیفت، الان چه وقت تشنگیه، برو بگی بخواب صبح ان شاء الله بده آب میدم. میگم ما پدرها شاید یه موقعی بگیم حال نداشته باشیم پاشیم، ولی مامانا نمیگن سراسیمه بلند بشن مامان جون چی شده، گشنت نیست، خواب بد ندیدی، مشکلی نداری، درسته یا نه؟ چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه میدونیم یه نیازه، چون بچه تشنه است. وقتی بچه تشنه شد باید بهش آب داد دیگه، او بچه توان نداره که، درست شد؟ اونم اون ساعت خودش نمیتونه، دستش نمیرسه، خب نیاز به کمک پدر مادر خودش داره. این یه نیازه. پس وقتی نیاز شد ما نمیتونیم کورش کنیم. دخترم نه نمیشه، یا مثلا این آب ولی نمیدم، مثلا نمیشه. دقیق فهمیدی؟ اون نیازش رو باید پاسخ داد. حالا دقیقا همین نیاز در حوزه تمایل به برقراری ارتباط با گروه همسن و سالان در دوره نوجوانی هم برای بچه ما صدق میکنه دیگه. پس این یه نیازه. وقتی این شد یک نیاز، ما دیگه نباید رهاش بکنیم، پس باید بهش اهمیت بدیم و مدیریتش کنیم. پس ما فهمیدیم که برقراری ارتباط با دوستان همسن و سال، گروه همسن و سالان یک نیازه. حالا باید چیکار کنیم؟ پروسه دوست یابی، این مهمترین مسئله بود که الان بهش رسیدیم. همه اینا رو گفتیم که به این برسیم. سوال میکنم، جواب منو بدید، کدوم یکی از عزیزانی که الان اینجا حضور دارن در طول سالیانی که حالا بچه هاشون ممکنه چند سال هم درس خونده باشن و اینها، رفتن با معلمشون صحبت کردن، آقای معلم، خانم معلم، کدوم یکی از دوستان کلاس خانواده های محترمیان، خانواده های خوبیان، خانواده این که به ما میخورن، با تربیتیان، دقیق فهمیدید؟ کدوم کیا هستن که به نظر شما با نوع تربیتش، خانوادگیش با ما جور در میاد؟ شمارهشو به من بدید، من میخوام نهار دعوتش کنم، من میخوام ارتباط این دوستان رو با هم دیگه برقرار بکنم.
کی این کار کرده؟
پس ببین چقدر عقبیم، تعارف هم نداره. خب ببین دیگه این حرفی نیست، حرفی نیست. حالا بسم الله، ما یکی از وظایفمون اینه، کدوم یکی از ما رفتیم بررسی کردیم که همکلاسی بچه من، همکلاسی که چه عرض کنم بغل دستی بچه من کیه، چجور رفتاری داره، چه کارهایی میکنه؟ باری کلاماس خدا رو شکرده توی این مدنینه یه چند موردی وجود داره، حالا شاید هم بعضی شکست نفسی میکنن دست بالا نمیارن، ولی واقعیت هم اینه، باید توجه بشه. بچه ما داره اثر میگیره، محیط فوق العاده اثر گذاره، دوست فوق العاده اثر گذاره. دقیقا فهمودید؟ من این چند روز پیش یه خانومی تماس گرفته بود، میگفتش که بله من یه پسر 8 ساله دارم و پسر تو این سن دچار برخی از حواشی شده در استفاده از اینترنت. من خیلی باز نمی کنم. خدمت شما عرض شد که بهش گفتم که خب چی و اینا، کلیتشو بگم. گفتش که اول که حالا زیر بار نمی رفت و فلان، من گفتم مامان جون به من بگو ببینم با این گوشی من شما مثلا استفاده کردی و اینها، مثلا این اینها چیه که جستجو شده و فلان و اینها، کی بوده. جالب اینجاست که میگفت من همسرم ماموریت بود، پسرم 8 ساله شد، یه پسر 4 ساله هم داشتم و خودم میدونستم چیزی خودم توی گوشی خودم جستجو نکردم. بعد جالب اینجاست که میگفتش که حال تا یه ساعت که چیز نمیکرد، بعد گفت من بهش گفتم که مامان ببین شیطان تو خونه ما اومده، شیطان نشسته اینجا تا به من نگی این نمیره. یه ساعت بعد بچه گریه کنان اومد گفت مامان هیچی میخوام بگم، آره مثلا من استفاده کردم از این گوشی اینا. مامان جون چی شده؟ کیت گرفتی؟ کی بهت گفته؟ هیچی، محمد رضا گفت. من علی رضا گفت، محمد رضا هچ. پسر داییم رفت اون روز که اومده بودیم خونمون گذاشته بودیم مثلا ما رفتیم بازی کردیم و فلان اینا، یه روز گوشی مامانش آورد گفت اینجوری اینجوری کن، اینجوری کنی اینجوری میشه، اونجوری کنی اونجوری میاد، اینجوری فلان. خب بعد منم رفتم به همکلاسی خودم بغل دستیم گفتم که ببین دیروز پسر دایی من اینستاگرام یاد داده، یاد بگم بعد بری اینجا اینجوری کنی، بعد اینو اینجوری بنویسی، بعد اینجوری کنی اینجوری فلان. گفت این که چیزی نیستش، بیا من بعد یه چیز دیگه میگم، حالا این دفعه برو اینجوری بنویس، اونجوری کن، اینجوری کن. درست بودی؟ بعد اون وقت ماهی داد میزنیم بابا این بچه ها خواهر و آبجی هم تنها نباید بذاره تو اتاق پشت در بسته با هم بازی کنن، خواهر و داداش دیگه چه برسه مثلا دو تا پسر خاله، دو تا دختر خاله. انقدر از این مسائل بنده خودم مراجعه دارم، پدرم مادر مصری، مادر زنگ زدم گریه میکرد من چیکار کنم، بچم 8 سالشه هنوز هیچ حسی در وجود او به وجود نمیاد، ولی کنجکاوی او به کجا رسونده که او رو. دقت فهمیدید چرا؟ این مهارت است، مهارت رو دقت نداریم. خانواده میبینید خانواده خوبیه، اهمیت میده، دغدغه منده، تو بچه رها نکره همینجوری تربیت بشه، ولی چون نرفته دنبالش تو بعضی از مسائل دقت نمیکنه، بچه دچار برخی از حواشی میشه. بعد حواشی که به وجود اومد کنجکاوی دیگه، تا الان یه سوال بود حالا میشه 20 تا سوال. دقت فرمودید؟ پس دوست سازی، پروسه دوستیابی، دوست سازی، باید این کارو بکنیم عزیزان، حتما این کارو بکنید. اگر میتونید ناهاری، شامی، نمیدونم برنامه‌ای، بازی، درس خوندنی، یه کاری بکنید، اون دوستان خوب بچه‌هاتون رو شناسایی کنید، اینها رو دعوت کنید به منزل خودتون، فضایی فراهم کنید برای آشناتر شدن اینها با هم دیگه، چون دوست اثر گذاره. گاهی وقتا تو برخی از راهکارهایی که ما به افرادی که نوجوانهایی که مراجعین خود ما هستن پدر مادرشون میگیم همینه که شما بگرد دنبال یه دوست خوب برای بچه، و اونایی که میرن پیدا میکنن دوستو خیال خودشون راحت میکنن. بعضی ها میگن بابا ما از کجا بریم پیدا کنیم دوست، چطوری پیدا کنیم؟ چرا میشه؟ یکی از بهترین جاهایی که میشه دوست پیدا که برای بچه ها کجاست؟ مسجده. مسجد عزیزان، من یه توصیه میکنم به عنوان برادر کوچکتر شما، تلاشتون این باشه هر جا که بودید، اگه موقع نماز شد تو خیابون بودید، بزنید بغل برید مسجد، بچه شما دارن شما رو نگاه میکنه. اگه تو بیابون بودید بزنید بغل، یعنی 10 دقیقه قبل از اذان بزنید بغل، حالا یا از قبل وضو گرفتید یا نه همونجا آب مدنی و وضو میگیره، آب تو مسیر آب هست دیگه، یه وضو یادم یه لیوان آب میخواد همش، یه استکان آب وضو رو میگیری همونجا میسی نماز، بچه ما داره ما رو نگاه میکنه. اینجا نشی بچه ما شد 20 سال بعد بگی ببخشید آقای پور من نمیدونم بچه‌م 20 سال شده نماز نمیخونه، من چیکار کنم با این؟ دقت فرمودی؟ این بچگی بعد این اینا آموزش داده بشه، از کودکی از نوجوانی اینا همه مهمه. وقتی ما خودمون رعایت کردیم بچه ما هم رعایت میکنه. بدون برو برگرد.
من یه سو به اینجا داشتم دیدم کسی دیده که مثلا پدرش نماز اذان نگفته پای همیشه تو مسجد خودش نماز، بچه ها اصلا کوچیکی کنارش میذاشته نماز میخونه، پدر خانواده بزرگ خانواده به سن به یه مثلا میگم بخواستم تو بگم که به جامعه هم هست، ما دیگه به خود جامعه هم بد شده. اینو من
از یه خورده که خیلی بیشتر بد شده،
ما هر کاری میکنیم مثلا چه در میره. اما میگم همین پدر و بزرگی خانواده مثلا دیگه جامعه جدید شده ایشون نمازشو گذاشته کنار، روزی که حتی روز قرضیاشو این مرد توی زمستون اگه چیز تحویل میگرفته الان بچه ها میره به تب دیگه یکی دیگه دیگه از کاسه نبر، یا همین که شما میگین بچه ها رو توی جامعه منفی و چیز
منفی و چیز بر بیشتر میکشه آدم. سر این شکی نیستش، همیشه همین بوده. ببینید صحبت سر اینه، گاهی وقتا ممکنه حالا این بحث جدا سایی وقتی مادر خودش اهل رعایت خیلی مسائل هست، پدر همراه نیست، این خودش دیگه این خودش یه پروسه مهارتیه که باید طی بشه. حالا دیگه نمیخوام خیلی شاخه به شاخه بشیم، ولی مثلا یه مادر و اینو باید بدونم ممکنه ما هیچ کدومون معصوم نیستیم، همون اشتباهاتی داریم، هممون بدون استثنا هیچ کدوم معصوم نیستیم. من که خودم نیستم تو این جلسه، نمیدونم شاید باشه حالا کسی که به مرز معصومیت رسیده باشه واقعا انقدر رو خودش کار کرده باشه که به این مرز رسیده باشه، شاید حالا حداقل ما خودمون رو میشناسیم اینجوری نیست. پس اشتباه داریم، هیچ کدوم کامل نیستیم. دقت فرمودی؟ تو یه خانواده ممکنه یه مردی بالاخره یه موقعی نمازش هم قضا بشه، اصلا بنا به دلایل گرفته یه برهه نمازش هم نعوذ بالله اصلا رها بکنه نخونه. وظیفه مادر چیه اونجا؟ وظیفه مادر اینه که تا اونجا که میتونه به گونه برخورد بکنه که این بچه متوجه نشه که پدر نماز نمیخواند. وقتی که فهمید اونجا باید بگه بابا مامان جون ببین بابای شما چقدر خوبه، زحمت میکشه براش، به شما توجه میکنه، باهات بازی میکنه، هر چی خاصی برات نمیدونم تا اونجا که در توانش بوده برات برآورده کرده فلان، ولی یه کار اشتباه داره. اینو باید به بچه گفت. چرا؟ چون ما نمیتونیم بگیم چون اگه مثلا بابا اهل رعایت نبود پس دیگه حالا رها بشه پس بچه منم دیگه نماز نخونه مثلا. خیر اون دیگه اون بحث خودشه که توی جامعه هم بحثش عرض میکنم. ببینید ما اگر بچه رو اصالت بچه رو درست تربیت کردیم، خب اصالت بچه رو درست ساختیم، بالاخره بچه بخوام نخوام وارد جامعه میشه، این شکی نیست. ولی اون بچه‌ای که با اصالت تربیت شد احتمال خطا و حاشیه درست شدن براش عرض میکنم. ببین همین که شما میگید جامعه، تو همین جامعه هم شما دوست خوب برای بچت میتونه انتخاب، فقط زحمت داره. ببین الان توی این جمع الان کم نیستن دیگه، این جمع توی این جمع الان هیچ کدوم از عزیزان نرفته مثلا با معلم بچهش که بابا ما الان 7-8 ساعت بچه ما در طول روز تو مدرسه است، ما نرفتیم ارتباط بگیریم با بچه با یکی از دوستان خوبه با تربیت با اصالت خانوادگی که او رو کم کم ترغیب کنیم به هماهنگ شدن و همراه شدن و رفیق تر. درست شد؟ فرض بچه ما وقتی رفیق شد با افراد دیگه با دوستان مدرسه خودش، یه بار میاد خونه شما نهار، یه بار شام میاد با خانواده، از فردا این دوتا دیگه با هم مچن. چرا؟ چون دیشب شام با هم دیگه بودن، یعنی شما اینا رو هدایت کردی برای نزدیک تر شدن به هم دیگه. وقتی اینا با هم دیگه شدن یه موقعی رفیقشون هم میگه بیا بریم مثلا نمیدونم حالا من انگلیسیشو بگم مثلا برنامه اسموکینگ داشته باشیم مثلا فلان، اون میگه نه من اون جفتشون دیگه عاقلن هوای همو دارن، ولی وقتی بچه تنها شه خود به خود اعتماد به نفسم کاهش پیدا میکنه، لذا میره سمت اونها خیلی راحت، خیلی راحت. فهم متقابلن
که دوستان اینجا فرمیدن با اقوام نزدیک شون پدرشون حالا خیلی اهل مسجد برنامه‌ریزی و خاشر شاید مجالس حالا مشهور مثلا مصرف کرده باشه، ولی بچه‌شون محیط میخوام بگم با مسجد تایلور برای همسایه بودم اونجا و شما یادم چون چوجش من بزرگ شده بچه‌ام از قدم شوهرم
اون بچه میرفت پایگاه بسیج، همچنان ادامه دارم. من پسر 23 سالشه و مثلا همین شب یلدا که خیلی از نوجوانا، خیلی از جوانا که موبایلاشون دستشون تو این جامعه و هزاری که کار واقعا انجام میدن، این نوجوانا بعد خودش اون روز 1400 تا غذا پرس آماده کردن مثلا با دوستاشون. میخوام بگم این موضوع خیلی تاثیر
داره. قطعا همینطوره. ببین من فقط همین در تایید صحبت شما همین عرض کنم، یعنی یه پدر ممکن من دیدم مثلا دیدم پدر معتاده، پدر بی نمازه، پدر کسی که من تو همینجا، من محل فعالیت خود ما همین الانم هم که الانه تو همین پایگاه بسیج هست و جز افتخارات بنده هستش که بسیجی هستم انشالله خدا قبول کنه و جز خلاصه شاگردای شهبازی و عزیزان دیگه که حاضر هستن توی جلسه هستیم. خدمت شما عرض شود که بوده همینجا، من خودم اینجا تو همین پایگاه مسئولیت داشتم، یه آقایی بچه میخواد بیاد مسجد و بسیج، پدر او میگه بچه من نیاد، که ما پیگیری کردیم با این پدر صحبت کنیم آقا بچه شما اینجا نیاد کجا بره، مگه نگران تربیت بچه نیستی؟ بسپر به ما، اینجا بچه خوبی میان رفت آمد میکنن، با خودمون داریم نظارت میکنیم بهشون. دقت فرمودین؟ خیلی عجیبه. بله اینجوریش هم هست، لذا بچه علاقمند، پدر علاقمند نیست. دیدیم کسانی که پدر و مادر اصلا توی فضای دیگه این، ولی بچه چون در محیط خوب قرار گرفت، با جامعه همسن و سالان خودش ارتباط خوبی برقرار کردش، این بچه خوب تربیت شد، بچه خوب تربیت شد. بفهمید که 2000 شهید طبق آمار، 2000 شهید داریم که سنشون کوچکتر از سن شهید حسین فهمیده بوده. میدونستید؟ ما بعضی وقتا فکر کنیم فقط حسین فهمیده بوده که تو این سن شهید شده، در حالی که او شد نماد شهدای نوجوان و دانش آموز. درسته؟ ما 2000 شهید پایین تر از سن شهید حسین فهمیده داریم. اینا احتمال انحرافشون نبود، شرایط خراب نبود، اینا قبل انقلاب به دنیا نیومده بودن، اینا همه هست. پس باید تلاش کرد. دقیقا فهمیدید؟ باید تلاش کرد. گاهی وقتا ما پدر مادرها، واقعیت بگم دیگه، ما تنبلی میکنیم دیگه، تنبلی میکنیم. آقا سختیه امروز تربیت کردن بچه نسبت به دیروز 180 درجه فرق کرده. یعنی اگه باباهای ما که ما رو تربیت کردن، باباهای ما توی این روزا بودن و ما دوباره به دنیا می اومدیم، همونجوری می‌خواستن ما رو تربیت کنن، همون منحرف می‌شدیم تو این شرایط. کار سختیه. گرفتید مطلبو؟ چرا؟ چون قدیما اگه کسی می‌خواست منحرف بشه، بعد می‌گشت دنبال راه انحراف. شما تصور کن مثلا دهه 60 از این خونه می اومدی بیرون، از در خونه می اومدی بیرون، هجله شهید همسایه زده بودن، سر کوچه مسجد سبطان می‌کرد برای جبهه. اگه می‌خواستی نمی‌دونم ویدیو این برنامه رو کنی، لاک پتو بعد می‌پیچوندی، یه وقت کمیته نگیرد، یه وقت نمی‌دونم فضا رو ببینید. حالا الان یه گوشی کافیه دیگه، تو اتاق بچه مام هست بعضن، البته انشالله که نیست. دقیق فهمیدید؟ پس فرق کرده. الان پدر مادرهای ما هم عاجز خواهند شد اگر بخوان از اول ما رو تربیت کنن توی این دوره. شاید فرق کرده، کسی هم نمی‌تونه بگه خیلی اینجوری نیست، 180 درجه فرق کرده. بعد ترغیب ایجاد کنید دیگه. مثال میزنم، مثلا یکی از شما سه تا همسایه دارید، دو تاشون مثلا خوب نیستن، یکیشون خوبتره، شما اون دو تا دیگه رو میتونید دعوت نکنید، نهار رو بهشون ندی، ولی اون یکی که دوست دارید اینا با هم دیگه مچن، بعد اومدن اونجا مثلا بازی نمیدونم کامپیوتری داری، بابا مثلا مامان نیم ساعت یه ساعت وقت دارید مثلا بشین با هم فوتبال بازی کنید با هم دیگه، این خودش باعث وصل کردن اینا با هم دیگه میشه. دقت فرمودید؟ یا نه یه مسافرت با هم دیگه برید. بچه‌ها علاقه‌مندن به این چیزا. خب اون دیگه هنر پدر و مادره که بتونه به گونه اینها رو مدیریت بکنه و دوستی به این معرفی بکنه که حالا با علایق او سلایق او همخونی داشته باشه. بله مثلا یه وقتی بچه مثلا اصلا تو یه فضای دیگه، شما یکی بعد داره بیاری مثلا با یقه مثلا خاصه نمیدونم آخوندی میگن اینا، خب بله این دوتا با هم دیگه چیزی ندارن، شما باید بگرید که اون شرط هم باشه، ولی بچه مؤدب با تربیت، اگرچه که هرچی به لحاظ اعتقادی بچه ما قوی تر بشه به نفع خود ما هست، مثلا همون دیگه هرچی به لحاظ اعتقادی ما بچه همون رو تربیت بکنیم به نفع ما هستش. دو بهتر بدونید چیه؟ جریان خدای دیگه، خدا و خدا ترسی ترمزه. مثلا همون دیگه مثلا شهید بابایی آمریکا درس میخونده،
درسته یا نه؟ فیلمش هم دیدید دیگه. ایشون خب دوره جوانی بوده، دوره جوان خودشون، زمانی که بالاخره جوانه، جوان توی این سن یه سری نیازهای زیستی داره، این نیازهای زیستی خودشو، یه همچین آدمی که آدم سالمی بوده نمیرفته مثل خیلی از آدمهای دیگه با انواع و اقسام، اونم تو اروپا نیازشو مرتفع بکنه، او چیکار میکرده خودشو خسته بکنه؟ میرفته دور زمین چمن اون اردوگاهی که اونجا، دانشگاهی که اونجا بودن، دور زمین چمن شبا دوستش تعریف کردن که این میدویده خسته میشده، جنازه میشده، میومده میگرفت میخوابیده، صبح کله سر برای نماز با میشده. دقیق فهمیدید؟ او اینجوری با نفس خودش، خب او خوب تربیت شد، تو خانواده اصیل تربیت شد دیگه، اینجا بابا بالا سرش نبود که ببینم پسرم تو چیکار کردی، چرا این حرفو زدی، چرا این کارو کردی، اون چوبان بردارم مثلا. وقتی بچه ما خوب تربیت شد دیگه هر جا میخواد باشه. دقیق فهمیدید؟ پس هر چقدر ما تمام توانمون این باشه که بچه رو به سمت با ایمان تربیت شدن بچه‌مون سوق بدیم، هنر کردیم. پس بحث پروسه دوستیابی و این به بعد، یعنی یه نتیجه‌ای که ما ان شاءالله از این کلاس خواهیم گرفت اینه که هر کدوم از عزیزان که فردا روزی تشریف بردن مدرسه پسرشون، اولی که بپرسن بچه شما با کی خیلی دوسته، با کی خیلی دوسته، ارتباط صمیمی داره. دوم، کدومی که از این بچه‌های کلاس به لحاظ تربیتی، به لحاظ ایمانی، اعتقادی، ادب، درس، علم قوی‌تر از بقیه هستش. درست شد؟ این باید فراهم بشه و شما باید به این سم برید. بابا جون این محمد آقا خیلی پسر خوبیه، میخوای یه نهار بهش بدیم؟ میخوای دعوتش کنیم؟ میخوای بگیم با خانواده بیان؟ میخوای با هم دیگه یه روز بریم کوه؟ بگیم بابا باش با هم دیگه بیان بریم کوه، بریم قدم بزنیم. درسته؟ اینا فقط دیگه خلاقیت و ابتکار عمل ماست که این دوتا رو با هم دیگه مچ کنیم. فرضا من دیدم، من توی جلسه داشتم میگفتم همین مباحث خانواده رو توی قم داشتم توضیح میدادم، یه خانمی بلند شد گفتش که من بچم از سن ابتدایی یه دوست همکلاسی پیدا کرد، این پروسه انجام شد، یعنی اینا با هم وصل شدن، ما چند تا مهمونی ما عمرم رفت، اینا با هم مس گفت تا دانشگاه با هم بودن، جفتشون هم الحمدلله با تربیت مؤمن، معتقد، نمازخون. ببین دوست چقدر اثر داره، با هم دیگه روش کردن. بعد اینا مثلا اگه تو مدرسه کلاس پنجم ابتدایی دو تا کلاس پنجم داشتش، میرفتن میگفتن ما میخوایم بچه‌هامون تو یک کلاس باشن چون ما هم دوستن. همینجوری ادامه دادن. جالب اینجاست که تو یه دانشگاه هم قبول شدن، یعنی انقدر با هم اومدن. خب این خیلی اثرگذاره، پس اینو باید حفظش کرد. حالا ممکنه شما تو محلت نداشته باشی یه دونه، نمیدونم، پسر عمو داره خیلی پسر خوبیه، خیلی با تربیته، خیلی اون عمو اهمیت میده به تربیت بچه‌ش، اینا برای ما مهمه، خیلی با ایمانن، به لقمه حلال و لقمه پاک و خمس و اینا اهمیت میدن، اینا خیلی مهمه. درست شد؟ پس این از پروسه دوستیابی. نکته بعدی چی؟ توزیع ارتباط با دوستان. عزیزان اینو باید بدونیم که ما پدر مادرها خودمون باید دوست باشیم برای بچه‌مون. این شد یه نیاز، پس ما نمیتونیم این نیاز رو پر کنیم. بچه ما بخوای نخوای با دوستان خودش ارتباط خواهد گرفت. ما اینو میدونیم که بچه ما در این دوره نوجوانی پذیرشش در برخی از موارد از جامعه دوستان خودش بیشتر از پدرش. تا حالا شده براتون مثلا بیاید به دوست بچه‌تون بگید عزیزم مثلا به فلانی، مثلا به پسر من بگو که این کارو بکنیم، بگو که مثلا این قوالو انجام بدیم، اینجوری درسمون رو بخونیم؟ چرا؟ چون به این نتیجه رسیدیم که اگه من بگم بهش، ممکنه اون اثری که من مد نظرم هست دریافت نشه، ولی اگه دوستش بهش بگه میپذیره. براتون پیش نیومده تا حالا که مراجعه کنه به دوست بچه‌تون؟ دقیق فهمیدین؟ اصلا گاهی وقتا این لازم هم هستا، پیش میاد دیگه، تو زیادی که ما امر و نهی بکنیم بچه پذیرش نداره، پرخاش میکنه. درست شد؟ پس ما باید دوست باشیم. خب دوباره سوال بکنم، چند نفر از ما سوال پیش اومده برامون بچه نوجوان خودمون رو بریم تو اتاقش، گیری هم بهش ندیم، نمیدونم سختی هم بهش نگیریم، یه دو دقیقه کنارش بشینیم، خب بابا چه خبر، یه بزنیم پشت کمر بچه‌مون هم چه خبر، چه کردی امروز؟ چقدر فهمیدید؟ بابا یا مامان مثلا اومده با بچه سوال میکنه ولی هیچ گیری بهش نمیده، داره باش گپ میزنه، دوستی میکنه، دوستی میکنه. دوستا وقتی با هم دیگه صحبت میکنن چجوری حرف میزنن؟ ببین میخوام بگم که ما خودمون رو در جایگاه دوست قرار بدیم، وقتی ما رفتیم با بچه‌مون صحبت بکنیم دیگه نمیشه اونجا بگیم پسر جان چطوری؟ دوستات چطورند؟ مثلا جور در نمیاد، بعد بشینی کنارش یب بزنی باش، یه دوتا تو کمرش بزنی، چطوری بابا بغلش کنی فلان، خیلی عاطفی خیلی صمیمی با اون صحبت بکنی، ارتباط برقرار بکنی. امروز متاسفانه بسیاری از پدرها، اگرچه که بسیاری از پدرها اهل تعامل درست با بچه‌ها هستن، ولی خب خیلی از پدرها هم نیستن و دقت نمی‌کنن. کار به یه جایی میرسه، بچه بزرگ میشه، میشه 16 سالش، رشید میشه. من یکم مراجعین خودم یه مادری اومده بود، میخوام بعضی از کلمات انگلیسی بگم، یه مادری اومده بود میگفتش که my son میشه پسر. آره خدمت شما هست وقت که نه حساسیت ایجاد نکن. نه هیچ اشکال نداره، ما راهشو با ما هر جا میریم این هست، تو هر کلاسی جریاناتو داریم، نگران نباش. بعد ضرب امه گرفت دیگه، آره دیگه انگلیسی سخت بود، همش عربی بگیم. آره. حالا ضرب هم نمیشه، درستش میشه یضرب. میگه این بچه خلاصه everyday هر روز 13 سال اومد اونجا و تو جلسه مشاوره آورده بودنش، گفتم که ایشون که لزومی نداره بیاد، من با خود شما کار دارم. ایشون رفت بیرون و خود پدرمادر نشستن. اولین سوالی که از خانم کردم گفتم که احیانا یور هازبند شما، آره خدمت شما، همین رفتار رو با شما نداره روزانه؟ گفت چرا؟ بله این بچه اینجوری تربیت میشه دیگه، نگاه میکنه ببینه ما چیکار میکنیم. بچه اینجوری تربیت میشه، نظر شما این بچه اصلا میتونه با بابای خودش؟ بعد بچه کوچیکتر بود، جالب اینجاست، بچه میرفت مسجد میگه بابا امروز با ما میای مسجد؟ بابا خودت برو، خودت برو. نشد این بابا بچهش باشه بره مسجد؟ خب بابا او اصلا خودش جامعه خوب رو انتخاب کرد، فهمید چه جای خوبیه، حالا داره بابای خودش به خاطر اینکه پشتوانه داشته باشه باهاش، همراه داشته باشه باهاش بیاد، درخواست میکنه، متاسفانه رها میشه. خب به نظر شما این میتونه این پدر با بچه خودش دوست بشه؟ نمیتونه. چند بار از ما پدرها و یا مادرها به بچه خودم گفتیم دوست داری با هم دیگه بریم یه قدمی بزنیم بعد شام تو محل خودمون؟ حالا شما کار درست ها، شما اول جواب بدی. انصافا یکی از تفریحات لذیذ برای خصوصا خانم ها، حالا قابل توجه آقایان محترم که درس پس میدم خدمتشون، و فرزندان قدم زدن شبانه تا محل خودتونه. باور کن اصلا لزومی نداره پاشید برید نمیدونم فلان الزامن هر ماه برید نمیدونم فلان شهر بازی. خودم ما تو خونه خودمون گاهی وقتا که فرصتش بشه خودم من پیشنهاد میدم بچه ها کی دوست داره، همه بچه ها میپرم بالا، من میام فلان، کیف میکنم همش با هم، شاید نیم ساعت هم نشه ولی انقدر اینا انگیزه میگیرن، انقدر اینا علاقه من میشن، کیف میکنن بیان قدمی بزنن، شبم هست همه با هم، خیلی هم عادی بعد از شام، فوق العاده. این هزینه ای داره؟ نداره. بعد روحیه خانم چقدر باز میشه؟ روحیه بچه‌ها چقدر، روحیه خود ما وقتی میبینیم خانم و بچه‌ها روحیشون باز میشه چقدر باز میشه. خلاصه ما قراره که با بچه‌های خودمون دوست بشیم. من همونجا با اون آقا صحبت کردم، خصوصی بشم، گفتم خودم خب همه این اشتباه رو بخوای اگر اصل موضوع بخوام بگیریم و کفه ترازو بذاریم بگیم کی مشکل بیشتر داشته، میگیم که آقا بیشتر مشکلات متوجه شماست. دقت فرمودید؟ چون مرده که اون آرامش اصلی، درسته زن محل آرام نگه داشتن اعضای خانواده است، ولی کی زن رو باید آرام نگه داره؟ اگه مرد عصبی باشه زن عصبی میشه، زن عصبی شه بچه عصبی میشه، زن و بچه عصبی میشه مرد دوباره عصبی میشه، اینا همه به هم وصله. اون رئیس کل مرده، حتی در حوزه درست ارتباط تعامل درست با اعضای خانواده با یکدیگر، اون اولیه آرامش دهنده اول مرده که به لحاظ روحی و عاطفی زن شما آماده کنه. دقت فرمودی؟ حالا که ان شاء الله اینو به صورت دقیق‌تر ما تو حوزه ان شاء الله اون سری هنر مرد بودنمون به امید خدا ان شاء الله تمام بشه، ضبط داریم می‌کنیم، اونم ان شاء الله منتشر میشه که اون دیگه خیلی به درد آقایون می‌خوره ان شاء الله. بله اون جریانش اینجوریه، من با خانم صحبت کردم، با آقا صحبت کردم، ولی اینها از اونجایی که هر جفتون به شدت عصبانی بودن دیگه، اینا بعد میرفتن پیش روانپزشک و حتی دارو مصرف می‌کردن. این بچه بی‌گناه هم گیر همچین پدر مادری افتاده، و یعنی این بچه معصوم، بچه اصلا ما روایت داریم که از فطرت پاک آفریده میشن اینها، کاملا پاک، پاک صفحه سفید. ولی چجور میشه که وقتی میشه اینجوری حرفای نامناسب، رفتارهای زشت، نمیدونم رفتار نامناسب با پدر مادر خودش، چجور میشه اینو به خاطر خود ماست دیگه، ما باید تربیت کردیم دیگه، دقت فرمودید؟ خب پس ما دوست بشیم، حرف بزنیم، بازی کنیم، گپ بزنیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ نکته دوم، ویژگی دوم. پس یکی از ویژگی‌های مهم شد تمایل به برقراری ارتباط با گروه همسن و سالان. دومین ویژگی بچه‌های در این سن و سال که خیلی خیلی مهم هستش، که گاهی وقتا ما بهش دقت لازم رو نداریم، گرایش به جنس مخالف. دقیق فهمیدید؟ بچه ما وقتی میشه حول و حوش پسر بچه های ما 10 ساله، کم کم نگاهشون به اعضای فامیل خودشون، اعضایی که برخلاف جنس خودش هستن، نگاهش متفاوت میشه. 10 سالگی حدودا، باز این متفاوته ها، مثال میزنم، مثلا یه خانومی توی در منزل پوشش های خیلی خیلی بازی جلوی پسر بچه 7-8 سالش داره، مثلا اونطور که باید رعایت لازم نمیشه، خدمت شما عرض شود که اینها، بله بچه ها ممکنه که در سنی بالاتر زودتر این تمایل رو احساس بکنن، ولی اونا که اهل رعایت هم معمولا بچه تو این سن دیگه، خدمت شما عرض شود که نشون میده. لذا مثلا میرن توی جمع 6 نفر هستن، 4 تا پسرن، مثلا 2 تا دخترن، این یه جوری مدیریت میکنه که خلاصه اون دوتا هم یا یه دونشون حداقل تو این بازیه باشه، نه اینکه خدای نکرده مثلا رفتار نامناسب، کشش علاقه است، دوست داره که مثلا او هم تو بازی باشه. آره، نگاه منفی اینجا وجود نداره، کششه، دقت فرمودی؟ دوست داره. شاید شما اگه به بچهای خودتون هم مراجعه بکنید اینو براتون محسوس باشه که مثلا وقتی میرید اونجا، من مثلا 4 نفر هستن بچه‌ها، یعنی بچه شما خیلی علاقمنده که مثلا هیچ کدام نمی‌شناسه، علاقمنده که مثلا با اون یکی زودتر صحبت هم صحبت بشه، دوست دوست بشه مثلا باش، یا مثلا بازی با هم فوتبال بازی کنن، اونم می‌کشونه میاد تو هم بیا بازی، تو هم یار اونا یا یار ما بازی می‌کنن مثلا با هم دیگه، خود به خود علاقمندیه. اینو هممون اونا که بچه دارن تو این سن دیدن، و چیز بدی هم نیست، میشه طبیعی ذات بچه است دیگه، درست شد؟ ولی بعد مدیریت چه؟ اگه بعد مدیریت بشه حالا میشه بعد. پس این یکی از ویژگی های دوره سن نوجوانیه، این گرایش. حالا توصیه های تربیتی چیه؟ ما اگر میخوایم این موضوع رو مدیریت بکنیم، بچه ما دچار حاشیه ابهام مسئله نشه، و چیکار بکنیم؟ خیلی نکته مهمیه، نظارت سر جا خودش. حالا بعد چیکار بکنیم؟ یک، ایجاد مشغله فراوان برای فرزندان، ایجاد مشغله فراوان. آقا این نگاه، نگاه غلطیه که بچه‌م درس داره. عزیزم من خودم ظرفا رو میشورم، خودم خونه رو جارو میکنم، خودم نون میخرم، خودم وسیله ها رو برمیدارم، خریدارو میکنم، همه کارا رو خودم میکنم. دقت فرمودی؟ تو فقط درس تو بخون. آقا ببخشید درس بخوره تو سر من. درس ما این همه درس بخونیم آخرش به کجا میخوام برسیم؟ بچه ها الان متاسفانه امروز داریم بچه تربیت میکنیم به معنای واقعی کلمه تنبل. تنبل. این غلطه. آقا باباهای خود ما، بزرگوارانی که اصلا اینجا خدا وکیلی این بچه امروز ماها برخورد میکنم ماما صفحه کوپون وایسا برو با آب آب برو قدیمات فشاری بود یادتون میاد حضار تو بعضی از ما تو همون محلهی که خودمون بودیم مثلا تر اون موقع خانی آباد تهران بودیم یه جا بود یه فشاری کل محل میمدن اونجا آقا این دبر رو میگرفتیم میکشونیم اونجا بچه یه جغله بودیم ما پنج سال بودیم میکشونیم میبردیم اونجا آب میکردیم میکشونیم میبردیم اصلا غور هم نمیزدیم غور مگه میتونستیم غور بزنیم دقیقا فرمودی؟ کار باید میکردیم این نگاه نگاه غلطی که پسرم تو فقط درس بخون درس یکی از دغدغه‌های بچه‌های ما باید بشه اینقدر ما باید برای بچه‌مون مشغله درست بکنیم که وقتی خواست بخوابه ها این بسم اللهش به ولد زالین نرسه اینقدر خسته میشه حالا بچه‌های ما 24 ساعت پای پلی استیشن کارتون تبلت گوشی بازی کامپیوتری حالا اگه وقتی هم که 10 دقیقه درس میکنه آفرین عزیزم پسر من شاگرد ممتازه خب نشه ممتاز کی گفته بچه ما باید ممتاز بشه در کنار درس چندین مورد مسئله دیگه هم میتونه باشه کلاس های متفاوت کلاس های هنری چرا ما فکر کنیم که فقط مثلا فقط بچه ما اگه درس خون دیگه همه وظیفه‌اش انجام میده کی گفته اینا این غلطه از قدیم تو فکر ما کردن البته ها متاسفانه الان ما پدر مادرها با افتخار داریم میگیم بچه‌م شاگرد ممتازه اصلا کار نمیکنه که من دانشجوشم دیدم تو هیچ کار نکن نمیدونم بابا این بچه فردا ازدواج کنه بیچاره میشه تو خونه کدبانوگری بلد نیستش خونه داری بلد نیستش که همش باید مورد سرزنش شوهرش قرار بگیره دقت فرمودید خیلی مهمه مشغله دیگه چی یکی مشغله علمیه دو مشغله فکریه یه خانمی بودش میگفتش که من برای بچه‌م بازنشسته آموزش پرورش اومدم به بچه‌م گفتم پسرم ببین هزینه خونه رو میخوام برسم گردن شما مدیریت خرج منزل رو میخوام برسم گردن شما شما آخر ماه به من گزارش بده که چیکار کردی چی خرج کردی چی خرج نکردی فقط موضوعش کم نداری مدیریت کن مامان دقت فرمودی اینو میخوام میگفتش که از زمانی که این کارو من کردم احساس میکنم بچه‌م بزرگتر شده یه شخصیت دادم دیگه کار سپردم ذهنشو مشغول کردم درست شد؟ دیگه چی؟ مشغله شغلی آقا کدومی که از شما تابستون که میشه بچه تونی میفتی سر کار شاید زش میدونید بعضی ها بچه من برای نونوایی غلطه میگه آقا وقتی خواهی یه بچه رو بیچارش کنی یا خصوصا تو مسائل همین گرایش یه بچه که خواستی بیچارش کنی خصوصا آقا پسر رو بیکارش کن بچه که بیکار شد اصلا فکر و خیال میاد تو ذهنش اونم با این فناوری امروز که همه چی در دم دسته بیکار معنا نداره آقا مجانی بره کار کنه برو چاله بکن پر کن ولی بیکار نباید باشی بنا به سن مثال میزنم بچه 9 ساله شما مثلا یه دایی داره که انسان خوب و مؤمنیه به این گاهی وقتا محیط مهمه نباید اینجوری باشه که آقا مثلا تو برو کار کن به هر قیمتی برو فلان جا مثلا تعویض روغنی کار کن اونجا مثلا ورد زبونشون فوشای نمیدونم اونجوریه خیر مهمه چه جایی بله بچه ما از همون سن پایین ولی خب جای مطمئن مثلا شما یه دایی داره یه عمو داره مطمئنه میاد پیش شما کار میکنه حتی میتونه حقوق هم بگیره کار میکنه بچه دقیق فهمیدی لذا این برای بچه شما باید جا بیفته که بابا بیکاری معنا نداره که بچه ما نباید بیکار باشه کلیت امر اینو به شما عرض بکنم باید مشغله براش ایجاد بشه اگر میخواد این موضوع مدیریت بشه گرایش اگر بچه ما بیکار و خصوصا تنها شد بیکار و تنها دوباره مثال بزنم یه خانم او هم آموزش پروریش بود بازنشسته بودش با پسر 17 ساله خودش اومد جلسه مشاوره گفتش که بچه من هیچ انگیزه برای خیلی روحیش خیلی خرابه داغونه حالا من خیلی باز نمی‌کنم بهش گفتم که خب بگید آزادتون بیام پیش اصلا باید صحبت کردن و گفتم که شما برنامه چی بود زمانی که اولا که مامان شما خب شاغل چجوری بود چه ساعتی فلان شما هم مدرسه میمدی که هیچ کاشف عمل اومد وقتی این بچه هم مدرسه میمده 2 ساعت تنها بوده خونه همین 2 ساعته پدر این بچه داره بود 2 ساعت روزانه بچه وقتی میمده خونه 2 ساعت حاشیه امن داشته گرفتید مطلبو زدم و داغون کرده و زندگی خودشو، خودشو، جسمشو، روحشو. این گونه که وقتشو با مسائل اشتباه و گناه پر میکرده. خب یه بچه که چند سال این روالش بوده و مادرم خیالش این بوده که من میرم کار میکنم و درم، خب نکن دقا، نمیخواد شب نون و کباب بخوره، نون خالی بخور. ولی تربیت بچه مهمتره والا بلا. این میمونه برای ما، این که ما دیشب شام چی خوردیم واقعا چقدر مهمه. الان تو بعضی از خانواده ها من دیدم اصلا خانم انگار آرش میاد بهش بگن خانه داری. آقا اصلا مقدس‌ترین کار خانه داریه. تو داری انسان پرورش میدی، تو داری شوهرتو پرورش میدی، شوهرتو تربیت میکنی، تا بسیاری ما بچه‌تو تربیت میکنی، آرام نگه میداری فضای زندگی رو. میبینی چقدر اثر داره؟ یه مادر چقدر میتونه کارش مقدسه. به قول حضرت آقا اگه کار شما کمتر از کار مردتون نباشه، بیشتر از کار اونها نیست، بیشتر از اونها نباشه کمتر نیست، زحمات یک زن خانه‌دار در منزل. حضرت آقا اینو فرموده و واقعا هم همینه. کار کسی واقعا میخواد کار کنه، خانه‌داری کنه تو خونه، خیلی زحمت داره. بچه داری خیلی زحمت داره، شوهر داری خیلی زحمت داره. برای اون کسانی که شغل دارن ما بهشون میگیم شما دو شغلید، فشار بیشتری بهتون میاد. شما باید بدونید شغل اول شما خانه‌تونه، شوهرت، بچه‌ت، حالا یه شغل دیگه ای هم شما دارید دیگه. اگر واجب نیست نرید. چه فرهنگ مسخره و غلطی که ما برای خودمون راه انداختیم که الزاما خانم باید اگه نره مثلا این کسر شأنه که یه خانمی کارمند نباشه، شاغل نباشه. کی گفته این آقا؟ کی هم چه حرفی زده؟ کسر شأن اینه که من یه عمر زندگی بکنم، اثر زندگیم بچه خوب نباشه، بچه خوب تربیت نکنم، من میرم زیر یه وجب خاک، بچه من هست، بچه من میره، بچه او هست. یعنی نسل در نسل میگم باقیت الصالحات و خدا نکره باقیت السیئات. دقیق فرمودید؟ اون مهمه. ما بعضی وقتا اینا رو با هم دیگه قاطی میکنیم. فرض اگر کسی هم کار میکنه باید بدونه با اولویت چیه؟ خانواده‌شون. من یه البته بگم بعضی از خانم‌ها واقعا زرنگن، یعنی جفتش رو با هم جمع میکنن. من یه خانم دکتری توی یکی از شهرهای نزدیک مشهد سوالاتی داشت در تو دختر خانم خودش که تازه به سن تکلیف رسیده بود، زنگ زد. خیلی خانم مؤمن متدین پزشکم بودش و اینها. خوشم میگم من به آقام هم گفتم من این همه درس خوندم، سالها درس خوندم، الان شدم پزشک، دو تا بچه دارم، خیلی اصرار میکنم به همسرم که از خدا بخوام که سومی رو ما بده. خب همسرش رضایت نداشت، میگم من عاشق اینم، حاضرم کارمو بذارم کنار، پزشکی درآمد خوبی داره براش، عاشق خانه‌داریم، عاشق مادریم، الان بچه هم بزرگ شدن، دوست دارم بچه داشته باشم. به شدت تشنه بچه بود این خانم. گفت رفتم به همسرم گفتم اگر نگران اینه که من کار میکنم، حاضرم کارمو بذارم کنار، ولی با عشق و علاقه بچه تربیت بکنم. واقعا هم تو همون دوتا بچه خودش هم موفق بود الحمدلله، با اینکه کار میکرد. میخوام بگم اگر کسی کار کرد به معنی این نیست پس دیگه کلن همه چی تعطیله، نه، باید زحمت بیشتری متحمل بشه. دقت فرمودید؟ خب دیگه چی؟ عرض کردیم که مشغله دیگه، آشنا کردن بچه ها با سختی. خواهش
مطمئنم شاید سوال بقیه دوستانم باشه. امروز که خانم زده بیداریم که مهارت های زندگی مشترک، ولی شما از وقتی ما اومدیم همش در مورد فرزند و اینا میگید، حالا ما هم که فعلا فرزند
نداریم. حرفی نیست، حالا سعی میکنیم ایشالا توی چند دقیقه آخر اگه سوالی بود پاسخ بزنیم. شما آره. بله دیگه آره. نه ما این چند جلسه اول رو فکر کنم 3-4 جلسه رو نه ایشالا که دیگه اینقدر ما خوب میگیم که تو ذهن شما میمونه. آره چشم، حالا انشاءالله توضیح سوالات ما چند جلسه رو کلا بنا، حالا اگر اینجوری هم گذاشته شده باید اصلاح بشه که چون ما مباحث خانواده رو داریم دونه دونه پر میکنیم، مباحث به صورت پک آموزشی درسته درسته، خدا خیرتون بده. بله حالا حتما الان اینو تمام میکنیم میریم توضیح سوالات که تو اون حوزه میشه توضیح داده باشیم. اولم از شما شروع میکنیم اگه سوالی بود که خلاصه یه ذره عدالت برقرار شده باشه. شما را دورتر بودیم. سلامت بشید. بله عرض میکنم اگه سوالی بود بفرمایید که بنده هم توضیح بدم. پس ما بچه های نوجوانمون رو عزیزان باید تا اونجا که میتونیم شرایط سختی رو هم به اونها بچشونیم. درست شد؟ انشالله شما که کوچولو خدا بهتون داد بعدا نوجوان شد و اصلا این سختی فقط برای نوجوانی نیست. از این جهت که این سختی باید باشه که بچه ما
خوش شوهر خود من یا کسای دیگه من میدونم فرزندای بزرگن سختی دیدن به قول شما اینجور کار کشیده هستن واقعا شده عقده واسه شون که چرا ما اینقدر کار کردیم، چرا اینقدر ما جور کشیدیم و اینا. اینم حالا
نه والا ما این کارا هم کردیم، هیچ وقت هم نگفتیم عقده داریم. خب حالا اون بعد خیلی خیلی چیزای دیگه هم در کنار این بعد بررسی بشه. دقیقاً فهمیدی این نوع سختی ها مهمه. حالا یه وقت این سختی واقعا سختی های مثلا مثال میزنه یه فردی در سن نوجوانی مادر خودش از دست مثلا میده، نمیدونم یه اتفاق ضربه بدی میخوره خدای نکرده، یعنی من مثلا پدرم یه وقت طلاق میگیره از هم دیگه، یه سری سختی هستش که دیگه واقعا شدیده، بعد اون بعد بررسی بشه. ولی به صورت کلی ببین ما اینو داریم میگیم که چی، بچه شما یک تنبل بار نیاد. من یه سوال بکنم، بچه های شما این همه هم لایه پر قوام اونا رو پرورش دادید و بزرگ کردید، فردا میخواد زن بگیره، فردا میخواد شوهر کنه یا نه؟ قراره همینجوری تو پر قو روش بده کنه به مشکل نخوره؟ قراره اینا هیچ مشکلی؟ آفرین.
درست شده مثلا دیگه تنبله دیگه کارش انجام نمیده، به قول همیشه که شما فهمیدی مثلا خودت هم درس داره کنکور داره کار
نکنه، کم کم بعد شروع بشه دیگه، بعد کم کم شروع کنید. عرض میکنم بعد کم کم شروع بکنید اینو، او دیگه الان پذیرشش کم شده دیگه. مثلا یکی از کسانی که فوق العاده میتونه اثرگذار باشه همون دوست خوبه. شما مثلا او رو کمک میکنید که یه دوست خوبی ارتباط برقرار بکنه، دوستی که زرنگ باشه او رو هم کم کم زرنگ میکنه، دوستی که تنبل باشه او رو تنبل تر میکنه.
مثلا اونجوری نیست که
تو محل خودتون تو مسجد خودتون فرق نمیکنه، کوچه که نه دختر که تو کوچه بازی نمیکنه. حالا باید کم کم ترغیب، حالا اگر مسجد نه بالاخره یه دوستی که تو مسجد خود شما مثلا میری مسجد دوستی پیدا میکنی، کم کم زمینه ارتباط برقرار کردن برای فراهم بشه دیگه. یه سری کارها قدیم بعد انجام میشده نشده، حالا دیگه باید بالاخره باید جبران شد، یه مقدار سخت‌تر هم میشه دیگه ولی چاره‌ای نیست. خلاصه همین که بچه‌های ما با سختی باید مواجه بشن. این نگاه نگاه غلطیه که ما بیایم بگیم که بچه‌ی من فقط درس بخونه. نخیر، درس یکی از این کاراست. بچه‌ی ما فردا وارد زندگی بشن هزاران مشکل مواجه میشن. اون بچه‌ای با این مشکلات خوب مواجه میشه که تو زندگی خودش هم سختی کشیده باشه. آقا خانم تو ماشین هم دارن میرن مثلا 10 دقیقه مونده برسن، بابا من گشنمه. بابا میگه بابا جان یه 10 دقیقه صبر کن، 10 دقیقه میرسم خونه. مامانش میگه، خانم میگه مگه شمری؟ خب بگی دیگه، برو بگی مثلا براش یه کتاب یه چیزی بگی مثلا بخوره دیگه. بیرحم ظالم شروع میکنه داستان تعریف کردن، گاهی وقتا توهین کردن. خب این غلطه بابا، بذار یه ذره بچه، اشکال نداره، بذار سختی هم بکشه لازمه. بعدش هم تو اگه نقدم داری اینو هر آقا و خانم میده جلوی بچه محال، اصلا حرامه از نظر ما که آقا و خانم جلوی بچه با هم دیگه بحث بکنن سر اینکه با بچه چگونه برخورد کنیم. مثلا همین امروز من زوری جلسه بودم، آقا میگفتش که من خانمم خیلی حساسه، نمیدونم اومده میگه که نمیدونم دستتو بخون فلان، بچه‌ن کلاس اوله بخون بنویس. منم گفتم خانم ولش کن دیگه، گفتم جلوی بچه. گفت آره، گفتم اون کار شما غلطه کار خانم. وقتی شما اونو میگی بچه داشت تضاد میشه، بالاخره من حرف مامانم درسته یا حرف بابام درسته؟ دقیقا فهمودی؟ این اصلا اولین اصلا در حوزه تربیت اینه که مامان و بابا با هم یکی باشه حرفشون، اگرچه حتی اگر موضع مامان غلطه ولی بابا باید بایست پشتیبانی کنه، موضع بابا غلطه ولی مادر باید بایست پشتیبانی کنه جلوی بچه. ولی در خفا اون وقت جلساتی که دارن با هم دیگه صحبت میکنن و حلش میکنن. در چی؟ نه اون مجبوره. بچه ببین تو 7 سال اول گرایش بچه به گروه همسن و سالان بالا نیست، یعنی دوست نداره بره همش بیرون بازی کنه، او وابسته به مادره. بچه است دقیقا سمودی، وابسته به پدر مادر خودش هست. پدر مادر اگه با هم دیگه مشغول باشن این بچه این وابستگیش همچنان، یعنی فردا که با دوستای خودش هم ارتباط برقرار کرد باز هم میاد پیش مامان و بابا خودش درد دل میکنه، مشکلاتشو میگه. دقیقا سمودی، فلزا بچه تو اون سن اصلا به اون سمت نمیره چون وابسته است به لحاظ عاطفی. پدر مادر اگه زرنگ باشن تو اونجا میگیرنش دیگه بچه رو. دقیق فهمیدید؟ خب بگذاریم این مبحث تا همجا کفایت میکنه. یه نکته دیگه هم تو این موضوع بود چون وقتمون گذشته. بله بله ورزش هم مهمه. عرض کردم کلاس های علمی، کلاس های ورزشی جسمی فوق العاده مهمه، مثلا ورزش خصوصا برای پسر بچه‌ها فوق العاده عالیه. اینا هم باید داشته باشیم. خلاصه مشغله و کار زیاد گذاشتن اثرگذار برای مدیریت این گرایشه. بچه‌م نباید تنها بمونه. حالا ان شاءالله جلوتر در تو با تنهایی هم توضیح میدم، هم چند تا مثال براتون میگم که ان شاءالله موضوع کامل روشن‌تر بشه. فهوای کلام و خلاصه جلسه امروز ما اینه که ما از امروز یه توجه بیشتر، حتی اگه بچه 5 ساله داریم، ما دوست خوب فوق العاده مرشد برای بچه ما، کمک کننده است برای بچه ما. حالا میخواد بچه ما 19 20 سالش باشه، میخواد 5 6 سالش باشه، دقیق فهمیدید؟ این دوست فوق العاده. پس ما از این به بعد نگاهمون به دوستان بچه‌مون یه ذره باید تفاوت بکنه.
مثلا نوجوانان دوره سنی شما فرمودید 20 سال بعد تشکیل خانواده دارن، سر خانواده
سال
بچه‌ها هستش.
ماشاءالله. نه دیگه عرض کردم دیگه. شما دوره نوجوانی که گذشت دیگه از نظر دین ما دیگه میگه تا 3 تا 7 سال پدر و مادر مسئولیت دارن، وظیفه دارن، باید زحماتی متحمل بشن، دغدغه. خب طبیعتا اون 7 سال اول هست، 7 سال دوم خیلی جدی‌تر میشه و 7 سال سوم. این 7 سال، این 3 تا 7 سال پدر مادر همه تلاششون میکنن که به عبارتی یک ارتباطات خوب و تربیت درست حاصل بشه. وقتی این 7 سال 3 تا 7 سال تمام شد، عملا دیگه شما بعد تمام شده، اون بچه دیگه، اون آدم دیگه خودش دیگه یه زندگی دیگه تشکیل میده. دقیقاً فهمیدید؟ و خوب هم تربیت شده و خوب هم مدیریت میکنه مشکلات زندگی. زندگی بافتن یک قالی است، زندگی بافتن یک قالی است، نه همون نقشه نگاری که خودت میخواهی. نقشه را اوست که تعیین کرده، تو در این بین فقط میبافی. نقشه را خوب ببین، خوب بباف، نکند آخر کار قالی زندگیت را نخرن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلوات خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.